کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم حضورتون، ظهرتون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. در فصل آخر کتاب زندگی نامه نمایشی به کجای این شب تیره نوشته مصطفی اسلامی هستیم. گوش به زنگ کاروان، فکر میکنم که امروز که بخونم فردا این کتاب به پایان میرسه.
به سلامتی.
خب من با اجازه ادامه بدم.
خواهش میکنم.
یا در شعر بخوان ای همسفر با من، از همسفران در گذشته ای یاد می کرد که در میان راه جوان جوان به گلوله دژخیم بر خاک افتادند. قطار کاروانها دیدم من که صبح از رویشان پیغام می برد. صداهای جرسهای رهاوردان بسی بشنیدم من که از نقش امیدی آب می خورد. نگارانی چه دلکش را به روی اسب‌ها می برد. و حتی 20 سال پس از مرگ پدر از داغ هنوز تازش گفت. روز 29 اردیبهشت از همه روز بتر یا بهتر هست با گردش هر لحظه او. چشم سر چشم من، چشم سر چشم تن من بردر، تا همه بدانند هیچ وقتی نفراموش کند پسری را پدری یا پدری را پسری. در آن سالها که فضای سیاسی ایران پر از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی بود که دم از حمایت از کارگران، رنجبران و زحمتکشان می‌زدند و حزب توده در رأس همه احزاب به دفاع از آنان شعار می‌داد و تظاهراتی غالباً بیگاه برپا می کرد، نیما شعر کار شپا را سرود. شعری درباره شپای رنج دیده و زحمت کشی که شرایط کاری و موقعیت اجتماعی هزاران رعیت روستاهای شمالی را به صورتی زنده تصویر می کرد. در شبی که در آن هول غالب همه چیزی مغلوب بود، شبی موزی و طولانی که در آن هر سایه‌ای که میرمید گراز بود، هیکل شپا دوکی بود در هوایی به مهن دود شده، گرد مهتاب بر آن بنشسته، دودناکی به شب وحشتزا که در آن مرده در گور گرفته است تکان پنداری، خسته یا زنده‌ای از زندگی خود. شپای تنها و زن مرده با جفتی از بچه های گرسنه و تنها مانده در خانه که هر دوتا دست به هم خوابیده، بردشان خواب ابد لیک از هوش، و شپا به کار است و نکار است تمام، با انبوه پشه هایی که از خون تن لخت و سیاه او میمکند، تا صبح به چشم بیدار بر تبل میکوبد، بر شاخ میدمد، بینج باید پاید تا حاصل آن بخورد در دل راحت دگری. پانویس بینج یعنی شالیزار، برنجزار، از واژه‌نامه مجموع اشعار نمایشی عبدالعلی عظیمی، انتشارات نیلوفر، 1384. ادامه متن. اما با همه چشم بیداری و شب زنده‌داری هولناکش، خوک ها آمدند و بینج را خورده اند و ناگهان شپای زن مرده و بچه از دست داده، در شب هول بی پایانی که آسمان سنگ لحد بر سر اوست، با تن خون مکیده شدهش لحظه ای سر به طغیان بر می دارد که خوک ها گوی بیایند و کنند همه این آیش ویران به چرا. انگار که نیما بی هیچ شعار و ادعایی نمونه زنده ای از آدمهایی را تصویر می کند که به گفته مارکس دیگر چیزی مگر زنجیرهایشان ندارند که از دست بدهند. ولی نیما پس از 100 سال از انتشار آن بیانیه چنان تجربه اندوخته و به جرفای سرشت آدمی و اجتماعش نگریسته بود که بی هیچ شعار خودفریبانهی گفت: هیچ طوری نشده، باز شب است. همچنان کول شب رود آرام می رسد ناله ای از جنگل دور، جا که می سوزد دل مرد چراغ، کار هر چیز تمام است، بریده است دوام، لیک در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. و از آن شتاب انگیز کاران کاروانیان یاد می کند و در شعر او را صدا بزن به رفیقان نارفیق هشدار می دهد: بسیار شد به خواب این خفته فلج، در انتظار یک روز خوش فرج. و دل افسردگیش را با نام بعضی نفرات تسکین می دهد: یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، اعتصام یوسف، حسن رشدیه، قوتم می بخشد، ره می اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می بخشد، روشنم می دارد. اما یاد آن نفرات نمی توانست برای زخمهای کهنه مرگ عشقی با گلوله، مرگ فرخی یزدی با تزریق هوا، مرگ ارانی با تیفوس بیدارو مرهمی باشد، زیرا درون جاده کس نیست پیدا، پریشان است افرا. گفت توکا: برویم پنجرت را باز بگذار، به دل دارم دمی با تو بمانم، به دل دارم برای تو بخوانم. همه رفتند روی از ما بپوشیده، فسانه شد نشان اون سحر بسیار جوشیده، گذشته سالیان بر ما. و افسردگی و تنهاییش در مهتاب شبی به اوج می رسد، در شبی که می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، کوله بارش بردوش مانده پایابل از راه دراز، خیره بر بلندی های کوهستان های موتنش می ایستد و می بیند: نگران با من استاده سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم بجان باخته را بلکه خبر. در جگر خاری، در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. و نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشته، به جان آبش داده، در برش می شکند و بر دم دهکدهی به خواب رفته دست ها می ساید که دری بکچاید، بر عبس می پاید که به در کس آید. اما در و دیوار و هم ریختشان بر سرش می شکند و در آن تراوش مهتاب و درخشش شبتاب هنوز در پی جایی در شب تیره است که قبای جندش را بیاویزد و باز همچنان می گوید: غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. و می بیند که از پس آن رنج های بیهوده، تلاش های نافرجام مانده، ستم های پران پران رسیده و مرگ های زود هنگام یاران، در جنگل ها و خیابان ها، خانه ها و زندان ها مانده از شب های دورا دور، بر مسیر خاموش جنگل سنگ چینی از اجاقی خورد، اندرو خاکستر سردی. و در نهانخانه روزان شبان دلسرد سخنانی برجاست، سخنان استاری از نوای دلفسای تن بیماری، زیر دندانه فرتوت شب تیره هنوز با قطار شب و روز. من چه خواهم گفتن که چه گفتند دو بیمار به هم؟ گفت: آن آهوی خوش. گفت: رمید. گفت: آن نرگس تر. گفت: فسرد. از شعر با قطار شب و روز. از آغاز سال 1300 جنبش ملی شدن صنعت نفت پس از تلاش‌های پراکنده بر پایه میتینگ‌ها و تظاهرات خیابانی و تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی وارد مرحله‌ای با اهمیت و تعیین کننده می‌شود. در اردیبهشت آن سال پس از کنارگیری حسین علا از نخست وزیری، دکتر مصدق با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به نخست وزیری می‌رسد. آن تحولات سیاسی و هواداری رو به گسترش مردم از دکتر مصدق، نیمایی را که پیشترک سروده بود شب است، شبی بس تیره و دمساز با آن، و طی شب‌های دراز سالیان گذشته غم این خفته چند خواب در چشم ترش شکسته بود، متوجه مردمی کرد که همراه با پیری دست از اشرافیت شسته برای مبارزه با آن جهانخواره آدمی را دشمن دیرین به پا خواسته بودند. در واقعیت تاریخی از آغاز نخست وزیری دکتر محمد مصدق در اردیبهشت 1330 جنبشی ملی پا گرفت، جنبش همگانی که از یک سو مردمانی را به میدان سیاست کشاند که پیش از آن هرگز به حساب نمی آمدند و از سیاست جز گرسنگی و بیداد و بیماری ندیده بودند و همیشه سیاست را چیزی پلید و پر از جنایت و خیانت می دانستند که مهارش دست قدرت‌های بیگانه بود، از سوی دیگر شخصیت‌های اصیل و فرهیخته‌ای را به همکاری و هواداری برانگیخت که از سران تاریخ و فرهنگ و هنر این سرزمین بودند، کسانی چون نریمان و شایگان، رضوی و فاطمی، یا بزرگانی چون استاد علی اکبر دهخدا که پس از سرکوب استبداد صغیر راه تبعید و انزوا گزیده بود، موسیقیدانانی چون ابوالحسن صبا و حتی ورزشکاران جوانی مثل غلامرضا تختی. پانویس نقل از کتاب فولاد قلب، زندگی نامه دکتر محمد مصدق نوشته مصطفی اسلامی، انتشارات نیلوفر 1389. نیما در زمستان سال 1330 آمینگویان شعر مرغ آمین را سرود که بشارت می‌داد رستگاری روی خواهد کرد و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد. هرچند که نیما از جوانی به تجربه دریافته بود که برای بدل گشتن شب تیره به صبح روشن باید با آن جهانخواره مبارزه کرد، باید بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین امپراتوری جهان را برچید و این به تعبیر دکتر مصدق پنجه در پنجه مخوف ترین سازمان های استعماری و جاسوسی جهان افکندن کار آسانی نبود. دکتر مصدق یک هفته پس از آغاز نخست وزیریش در جلسه علنی مجلس شورای ملی با پرده برداشتن از خطرها و توطئه هایی که برای نابودیش طراحی شده بود و می توانست بشود، از نمایندگان خواست اجازه دهند تا روزی که تکلیف کار نفت معلوم شود در مجلس بماند. پناه بردن دکتر مصدق به مجلس شورای ملی کاری بود بی سابقه در تاریخ دموکراسی ملت‌ها و خودشکنی آشکاری بود از سوی نخست وزیری که وظیفه تأمین امنیت و دفاع از حقوق پایمال شده مردم را به عهده گرفته بود. اما او می‌دانست که شاه و وابستگان به دربار، سران و امرای ارتش، اکثر نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا، سیاستمداران غالباً دست نشانده و مدافعان سنتی و سابقه‌دار منافع انگلیس موافق برنامه‌های او نیستند. می‌دانست که حزب توده به عنوان نیرومندترین حزب موجود به پیروی از دیدگاه استالینی خود او را سد راه پیشرفت مقاصد خود یا به تعبیری خوشبینانه‌تر موجب افزایش احساسات ناسیونالیستی، مانع رشد چپ و رسیدن به جامعه کمونیستی می‌داند. او به یاد داشت که در چه شرایطی و از چه مجلسی رأی اعتماد گرفته بود. و می دانست که ملی کردن نفت ایران، کوتاه کردن دست شرکت نفت انگلیس و ایران و کشور قدرتمند حامیش از منافع سرشار نفت و دخالت در امور سیاسی ایران چه کار دشوار و خطرناکی است. می دانست که در این راه عوامل ناپیدا و آشکار شرکت نفت انگلیس و ایران برای از میان برداشتن او از هیچ اقدامی خودداری نمی کنند و خطر مرگ و نابودی در هر لحظه و در هر مکان در کمین اوست و او در مقابل همه آن خطرها و دشمنیها فقط پشتیبانی مردم یا به تعبیر نیما خلقی پراکنده و ساده و بیخبر از ترفندها و پیچیدگیهای سیاسی را داشت. به چشم امید به او دوخته بودند تا راهی به سوی آزادی و بهروزی پیدا کند و در شب تیره دریچه‌ای به صبح روشن بگشاید. نقل از همان کتاب فولاد قلب، زندگی نامه دکتر محمد مصدق. نیما شعر مرغ آمین را در میان ده ها روزنامه و هفته نامه‌ای که حزب توده و دیگر گروه های سیاسی منتشر می کردند به هفته نامه نچندان معروف اتمیک داد، هفته نامه ادبی و خبری وابسته به نیروی سوم که به صاحب امتیازی مهندس حسن هنربخش و مدیریت رضا زنجانی از هواداران دکتر مصدق انتشار می‌یافت. مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده، رفته تا آن سوی این بیداد خانه. می شناسد آن نهانبین نهانان گوش پنهان جهان دردمند ما جوردید مردمان را. با صدای هر دم آمین گفتنش آن آشنا پرورد می دهد پیوندشان در هم، می کند از یأس خسران بار آنان کم، می نهد نزدیک با هم آرزوهای نهان را. او نشان از روز بیدار ظفرمندی است، داستان از درد میرانند مردم. در خیال استجابت‌های روزانی مرغ آمین را بدان نامی که او را هست میخوانند مردم. زیر باران نواهایی که میگویند بادا رنج ناروای خلق را پایان، مرغ آمین بانگ برمی‌دارد آمین. خلق میگویند اما آن جهان خاره آدمی را دشمن دیرین جهان را خورد یک سر. مرغ میگوید زوالش باد. خلق میگویند اما نادرستی گر گذارد، مرغ میگوید جدا شد نادرستی. خلق میگویند باشد تا جدا گردد. مرغ میگوید به سامان باز آمد خلق بی سامان و درون تیرگی ها تنگنای خانه های مادران ویلان این زمان با چشمه های روشنایی درگشوده است و گریزانند گمراهان کجندازان و خراب و جو آنان را ز جا برده است. این زمان مانند زندان هایشان ویران باغشان را در شکسته. خلق می گویند بادا باغشان را در شکسته تر. مرغ میگوید این چنین ویرانگیشان باد همخانه با کجی آورده های آن بدندیشان که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز میگردید و از آن خاموش می آمد چراغ خلق. خلق میگویند آمین و به واریز تنین هر دم آمین گفتن مردم چون صدای رودی از جا کنده اندر صفحه مرداب آنگه گم، مرغ آمین گوی دور می گردد. از فراز بام در بسیط خطه آرام می خواند خروس از دور، می شکافد جرم دیوار سحرگاهان، می گریزد شب، صبح می آید. با این همه در راه رسیدن به صبح روشنی که مرغ آمین امیدش را می پرورد مشکل ها افتاد. شگفت انگیز آنکه بیشتر آن مشکل ها ساخته و پرداخته ندانم کاری های رفیقان سرمست از آزادی بود که خود نه در پیدایش آن سهمی داشتند و نه حتی قدرش را می دانستند. در چنان اوضاعی نیما از منقار آن مرغ آمین و از دهان آن خلق جور دیده در شعر قایق فریاد می زند: من چهرم گرفته، من قایقم نشسته به خشکی، امدادی ای رفیقان با من. فریاد می زنم: من چهرم گرفته، من قایقم نشسته به خشکی. مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست، یک دست بی صداست. فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر فریاد من رسا، من از برای راه خلاص خود و شما فریاد می زنم. اما آن رفیقان این فریاد را نشنیدند، یا اگر شنیدند پذیرا نشدند و نه فقط امدادی نرساندند، که هر روز تبی و طوفانی بر قایق طوفان زده به خشکی نشسته افزودند، تا خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. همچنان که هنوز سوگواران در میان سوگواران می گریستند روی ساحل نزدیک که قاصد روزان ابری دار و کی می رسد باران. و باران نرسید، اما غم بارید چندان که باران به کوه ساران نبارید. پانویس از شعر سلام و تسلا که مهدی اخوان ثالث در سال 1335 برای دکتر مصدق سرود و برای پرهیز از سانسور آن زمان بر بالای این شعر نوشت: برای پیر محمد احمد آبادی. نگاه کنید به مجموعه ارغنون، انتشارات مروارید، چاپ 8/1169. تا آنکه باد پیچید از فراز گردنه خرد و خراب و مست، و نیما سرود: خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن، و من در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، میبرم در ساحت دریا نظاره و همه دنیا خراب و خرد از باد است. بادی که جهان خارگان در بیابان هلاکی تنها مانده از ندانم کاری رفیقان، گمراهان، کجندازان، با طوفانی زهرناکتر از پیش دمیدند تا بار دیگر شب تاریک دیگری بر شبهای گذشتش بیفزایند. شبی همچو ورم کرده تنی گرم در استاد هوا، با تنش گرم بیابان دراز، مرده را ماند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت و دوره کوتاه نخست وزیری دکتر مصدق برای نیما مثل فرصتی بود برای غریقی غوطه‌ور در تیرگی امواج بیمنگیز و مرگاسای دریای ناامیدی، که گویی لحظه ای توانسته بود سر از میان موجها برکشد و نشانه های از دمیدن صبح روشنی ببیند که آمین گویان آرزوی ظفرمندیش را کرده بود. در کودتای 28 مرداد 1332 جهان خارگان سرانجام با ترفندهای تجربه شدهشان به کمک جاسوسان هفرنگ و کجندازان سودندیش دست پروردهشان، که تلاش پرتب و کشدار مردمی را که چون نیما لحظه‌ای در دریای طوفانی سر برکشیده بودند، سرکوب کرد و اوضاع را به سوی که سودش بود راند. پس از کودتا محاکمه دکتر مصدق به اتهام سوء قصد علیه سلطنت و تحریض مردم به مسلح شدن در روزهای 25 تا 28 مرداد آغاز شد. ریاست آن دادگاه نظامی به بهانه هایی از این دست که خارج از موضوع اتهام است یا مربوط به روزهای 25 تا 28 مرداد نمی شود، اجازه سخن گفتن به دکتر مصدق نمیداد. اما سرتیپ آزموده دادستان دادگاه دستی باز و دهانی گشاده داشت که هر چه می‌خواهد بگوید. در آن میان دکتر مصدق فقط فرصت می‌یافت تا با بیان کلمه یا عبارتی یاوه‌گویی‌های او را پاسخ دهد یا به تمسخر بگیرد. مثلا وقتی درازگویی‌های بی‌پایان دادستان به اینجا می‌رسد که می‌گفت این مرد می‌گوید نخست وزیرم، دکتر مصدق می‌گفت حالا هم می‌گویم. وقتی دادستان می‌پرسید اگر نخست وزیری وزیرانت کجایند، دکتر مصدق با یک کلمه جواب می‌داد حبس. یا زمانی که دادستان با آب و تاب فراوان شرح می‌داد که این متهم در خیانت به اعلی حضرت کار را به جایی رساند که شاه به کشور عراق تشریف بردند تا در آن بارگاه با عظمت دست توسل به سوی خدا دراز کند، دکتر مصدق زیرکانه می گفت از دور هم دست توسل می شد دراز کرد. و روزی که دادستان هرزه‌درایی و بی‌حرمتی به دکتر مصدق را به جایی رساند که او را حیله‌گر، خیانتکار، نامسلمان و غلام بچه دربارهای قاجاری نامید و خواست آهنگ صدایش چون خنجری به قلب ایشان فرو رود، دکتر مصدق گفت فولاد قلبم. پانویس برای شرح بیشتر نگاه کنید به کتاب فولاد قلب، زندگی نامه دکتر محمد مصدق، صفحه 421 به بعد. ادامه مد. انتشار گزارش های آن محاکمه خشم مردم کودتا زده را برمی انگیخت. به صورت تظاهرات پراکنده خیابانی، اعتصاب و بستن مغازه ها و اعتراض های دانشجویی که به سرکوب خونین مردم، خراب کردن سقف بازار و بازداشت دانشجویان و کشته شدن 3 تن از آنان انجامید. این فضای هولنگیز و تنگ و تیره را نیما در شعر تکان دهنده آن روزهایش بیابان هلاکی توصیف کرد، جای آشوبگران، کارشان کشتن و کشتار که از هر طرف و گوشه آن می نشانید بهارش گل با زخم جسدهای کسان. و در این روایت شاعرانه الهام گرفته از عبارت دکتر مصدق در دادگاه نظامی، بیقراری مردم خیانت شده را چنین شرح داد: از برای من ویران سفرگشته مجال دمی استادن نیست، منم از هر که در این ساعت غارت زده تر، همه چیز از کف من رفته به در، دل فولادم با من نیست. نیما شعر دل فولادم را در زمستان سال 1332 سرود، در زمستانی که دادگاه نظامی دکتر مصدق را به 3 سال زندان محکوم کرد. این شعر بازگو کننده رویدادهای غم‌انگیزی است که پیشترک بر او، بر مردم و بر دکتر مصدق گذشته بود. بر نخست وزیری که قدرتمندترین دولتمرد عرصه سیاست پس از مشروطه بود، کسی که هم نخست وزیر قانونی کشور بود و هم وزارت جنگ را بر عهده داشت، نخست وزیری که با داشتن اختیاراتی که مجلس نمایندگان به او داده بود می توانست حتی قوانین تازه وضع کند، اما او نه با آن اختیارات و نه با محبوبیت بی‌نظیری که میان مردم داشت هیچ تصمیمی بر خلاف قانون نگرفت و در 2 سال و چند ماه زمامداریش به رغم ناسزاهای زشت و تهمتهای ناروایی که روزنامه‌های درباری و نشریات وابسته به حزب توده به سویش سرازیر کردند، هرگز نه روزنامه‌ای را توقیف کرد و نه مخالفی را به زندان انداخت. حتی رسیدگی به عملیات کسانی که در توطئه نهم اسفند 1331 قصد کشتن او را داشتند، یا کسانی را که رئیس شهربانیش را به حیله‌های رذیلانه ربودند و به فجیع‌ترین وضعی به قتل رساندند، به قانون و دادگستری واگذار کرد. او مرد قانون بود، به حکم قانون چنان قدرتی یافته بود و هیچ کاری بر خلاف قانون نکرد و بر همه بدیها و بددلیهایی که متوجه شخص خودش بود بزرگوارانه چشم بر هم گذاشت. با شناختی از این گونه بود که نیما طی سفر شاعرانش در رویدادهای آن روزگار گفت: فکر می کردم در رهچ عبس که از این جای بیابان هلاک می تواند گذرش باشد هر راه گذار، باشد او را دل فولاد اگر. و برد سهل نظر در بد و خوب که هست و بگیرد مشکلها آسان و جهان را داند جای کین و کشتار و خراب و خزلان. ولی دریافت که رهاورد سفرش خواب پر هول و تکانی بیش نبود و اکنون به همان جای بیابان هلاکی باید بازگردد که همه هستیش را در آتش برپا شدهش می سوزد. دریافت که دل فولادی که همه چیزش بود مانده در راه، دل فولادی که دست قومی بدندیش در آغوش بهاری انداخته بود که گلش از خون و زخم بود. و نیما سالهای پس از آن کودتا را در بیابان هلاکی گذراند که خون برادرهایش ناروا در خون پیچان، بیگنه غلطان در خون بود در میهمانخانه مهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار. خب آقای حمیدی، چند صفحه باقی مونده از این کتاب که فردا بخونیم و تموم بشه تا بریم سراغ یک کتاب دیگه، و فرصتی هم اگر باز فردا باقی موند، این چند تا شعری که نویسنده مصطفی اسلامی اشاره کرده از نیما کامل بخونیم که دیگه این کتاب دفترش بسته بشه.
بسیار هم ممنون و سپاسگزاریم از شما.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز. تا فردا خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
ممنون. خداحافظی.